ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را به مدت 2 هفته تمدید می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به محاصره چندین شهر سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند. و 10 تن از اتباع یمن از بازداشتگاه نظامی گوانتانامو به عمان فرستاده شدند. شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف شورای اروپایی صادر شد، گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تایید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. اسناد مربوط به لغو تحریم‌ها در اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل آماده شده و به گفته مقامات اروپا و آمریکا در روزهای آینده با اعلام اجرای برجام تحریم‌ها هم لغو خواهند شد. در همین حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از اتمام کار خارج کردن قلب راکتور عراق در صبح پنجشنبه خبر داد. آقای کمالوندی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت عصر پنجشنبه بازرسان آژانس اقدامات انجام شده در راکتور عراق را راستی آزمایی خواهند کرد. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که گزارش نهایی آژانس روز جمعه منتشر خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که واشنگتن آماده لغو تحریم‌ها علیه ایران است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا، 3 عضو دائم شورای امنیت، از ریاست دوره‌ای این نهاد خواستند برای پایان دادن به محاصره چندین شهر سوریه نشستی اضطراری برگزار کند. نمایندگان این 3 کشور و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نسبت به احتمال مرگ ساکنان شهر مزایا و دیگر شهرها و روستاهای سوریه که در محاصره نیروهای دولتی هستند هشدار دادند. شهر مزایا ماهاست که در محاصره نیروهای دولتی و حزب الله لبنان است و به گفته سازمان ملل ساکنان آن از قحطی و گرسنگی به شدت رنج میبرند. در چند روز گذشته و پس از مذاکرات طولانی چندین کاروان کمک‌های انسان دوستانه وارد شهر مزایا و 2 روستا در استان ادلب شدند. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد 10 تن از اتباع یمن که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو بودند به عمان فرستاده شدند. این عده بیش از 10 سال در گوانتانامو در بازداشت بودند. اشتون کارتر روز پنجشنبه گفت فرستادن این عده به عمان پس از بررسی دقیق پرونده آنها از طرف او و دیگر مقامات ارشد دولتی صورت گرفته است. به گفته آقای کارتر همکنون 93 نفر در بازداشتگاه گوانتانامو باقی ماندند. بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به دنبال حملات 11 سپتامبر در نیویورک برای زندانی کردن اعضای القاعده و دیگر مظنونین به دست داشتن در عملیات خرابکارانه اختصاص یافت. و دادستانی ترکیه تحقیقات رسمی درباره 100 تن از اساتید دانشگاه‌های آن کشور را آغاز کرد. هفته گذشته بیش از 1200 نفر از اساتید 90 دانشگاه ترکیه و 10 تن از استادان خارجی با امضای توماری خواستار پایان یافتن عملیات ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور شدند. در بیانیه این گروه از استادان دانشگاه‌ها، عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور، قتل عام عمدی و کوچ اجباری کردها و دیگر ساکنان منطقه توصیف شده است. امضا کنندگان این تومار اعلام کردند که نمی‌خواهند به گفته آنها در این جنایت سهیم باشند. این استادان دانشگاه‌های ترکیه به تبلیغ تروریسم و توهین به نهادهای حکومتی و جمهوری ترکیه متهم شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به صفحه رادیو وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بفرمایید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از قاچاق پرندگان شکاری ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشنوید.
علتش تقاضاییه که کشورهای عربی دارن برای این پرنده ها. شاید بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه.
و رستوران ها و مراکز تجاری و ویلاهایی که ساحل دریای خزر رو میبلند.
به مازندران که ایران اگه سفر بکنید، تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید.
یک خانه، یک زمین.
پرنده‌های شکاری در معرض خطر با پلک‌های دوخته شده پیچیده در پارچه‌ای که بال‌ها و پاهاشون رو بسته فقط نفس می‌کشند تا ساعت‌ها در جعبه یا قفس‌های حمل بشن و در جنوب ایران به دست مشتری برسند. سالانه ده‌ها شاهین، بالابان و باز شکاری در این وضعیت به دست کسانی می‌رسند که آن سوی خلیج فارس حاضرن برای تک تک اونها هزاران دلار خرج کنند. پرندگان شکاری که قرنها پیش وسیله تهیه شکار انسانها برای تأمین غذا بودند و حالا وسیله تفریح برای شکار تفریحی. چند وقت پیش یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تعدادی از این پرنده های شکاری رو که گاهی از گونه های در معرض خطر در ایران هستند به شکل محموله قاچاق کشف کرده. پلک های پرندگان رو دوخته بودند که در زمان حمل به خودشون آسیبی نرسونند. در بسیاری مواقع هم چشم پرنده ها با همین شرایط عفونت میکنه و بیناییشون رو از دست میدن. این محموله قاچاق به کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان تحویل داده شد. ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه، میگه این خرید و فروش سالهاست که به صورت غیرقانونی در جریانه.
پرنده های شکاری به صورت خاص بالابان و شاهین هایی که در ایران شکار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی و با قیمت خیلی زیادی هم لب مرز فروخته میشن، بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه. و خب یه سری راههایی تو ایران وجود داره که وقتی یه همچین حجم پولی در کار هستش بشه راههای قانونی رو دور زد.
بر اساس کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی به نام سایتیس، حمایت از این گونه ها از طریق برقراری و اعمال کنترل با صدور مجوزهای صادرات و واردات انجام میشه. روندی که به نظر میرسه دست کم درباره فروش این پرنده های کمیاب شکاری ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعمال نمیشه. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، از این کنوانسیون میگه که باید هرچه زودتر درباره این پرندگان در معرض خطر انقراض اعمال بشه.
اگه ما شاید بتونیم یه بخشی از تقاضا رو هم کم بکنیم، توی اون کشورها هم اصلا کنترلی وجود نداره. یعنی این پرنده ها به عنوان قاچاق شناخته نمیشن، هر کسی میتونه خرید و فروششون بکنه، نگهداری بکنه. شاید برای اینکه اونها به طبیعت خودشون آسیبی نمیرسه، ولی در مورد مثلا کنوانسیونی مثل سایتیس، طبیعت یک کشور مهم نیست. شما حیات وحش رو حفظ میکنی برای کل دنیا. در نتیجه اگر بشه حالا یه جوری تقاضاش رو هم کم کرد، اون تقاضاه کم بشه، قیمتش پایین بیاد، اون وقت کنترلش تو ایران هم یه کمی راحت‌تر میشه با توجه به شرایطی که ایران داره. یه همکاری بین‌المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از این موضوع و جلوگیری از انقراض نسل این حیوانا که توی طبیعت ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کردن. بعد کنوانسیون سایتیس کمک بکنه و در ضمن کشورهای اطراف هم قوانین خاصی داشته باشن برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود این پرنده‌ها به کشورشون. در غیر این صورت شاید ایران به تنهایی، البته خیلی راه داره که بتونه همه توان خودش رو بذاره برای اینکه جلوگیری بکنه از قاچاقشون، ولی شاید ایران به تنهایی نتونه از قاچاقشون جلوگیری بکنه.
از بالابان که از بزرگترین انواع شاهین هاست و محبوب ترین پرنده شکاری که روزگاری در آسمان جنوب و شرق ایران با شکوه و در آرامش پرواز می‌کردند، تعداد زیادی باقی نمونده. بسیاری از این پرنده های زیبای وحشی حالا در دست کسانی آموزش می‌بینند که با نصب چند سیستم رادیویی ماهواره‌ای در ازای آوردن یک شکار کوچک، یک کبوتر زنده جایزه می‌گیرند.
یک خانه، یک زمین.
بخش زیادی از دریا در شمال کشور تبدیل به بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده میشه. دریا بلعیده میشه تا نوار ساحلی تبدیل به مراکز تجاری و تفریحی بشند. این رو شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی گفته. او چند وقت پیش هم اعلام کرده بود بخش زیادی از این دریا خاری و زمین خاری رو سازمان‌های دولتی انجام میدند.
ببینید، ما الان مشکلمون هم با بخش خصوصی و هم دستگاه دولتی هست. مونتا عمدتاً تخلفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمینخواری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه. در مقیاس وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در اصلویه برای فازهای توسعه، 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم، 14 هکتار در منطقه آزاد کیش داشتیم.
دریاخواری خشکاندن دریا و فروش و بهره برداری از زمین‌های حاصل از این خشکی هست که به گفته برخی مسئولان بیشتر در نواحی جزر و مدی و کم عمق ساحلی انجام میشه، بخشی که از دید انجام دهندگانش بی ارزش دونسته میشه و شرایط زیست محیطیش نادیده گرفته میشه. اما این مجتمع‌های تجاری و شهرک‌های ساحلی که دریا رو می‌بلعند چه خطری دارند؟ محمد رضا فاطمی استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در مورد این موضوع میگه
بیشتر زیستگاه‌ها با اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این عمق داریم. آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هرا که تو پهنای جزرمدی هستند، جوبگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماماً توی منطقه ساحلی هستن. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است. به خاطر همین هم است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریانوردی اینو به عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتن و بایستی حفاظت بشه و مد نظر قرار بگیره. هر گونه ساخت و ساز یا تعدی به محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاه مهم باشه اینو لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست.
اما ظاهرا همه مسئولان درباره موضوع دریاخواری با هم عقیده نیستند. عباد افشار رئیس سازمان امور اراضی ایران دلیل عمده زمینخواری و دریاخواری در شمال کشور رو کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده. او از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده. ویلاهایی که به گفته او باید جاشون رو به هتل‌ها بدند تا شرایط زمینخواری و دریاخواری فراهم نشه. موضوعی که البته به گفته مسعود مهاجر روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری به آزاد نبودن سواحل شمال کشور برمیگرده.
خط ساحلی مخصوص نگه نداشیم برای اینکه اتفاقی توریستی بکنیم، یعنی اون زمین ها صاحبان شخصی پیدا کردن، بسیارشون سند گرفتن و این سند رو تشکیلات دولتی به این مردم دادن. این زمین ها از تسلط دولت خارج شده که بتونه بهشون کنترل بکنه. این تصرف انجام نگرفته، بلکه این برنامه غلط بوده که ما در ساحل هم اجازه دادیم مردم ساختمون بسازن، به طور که الان شما به مازندران گیلان اگه سفر بکنید تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید. در دوره دولت نهم و دهم یک تلاش هایی شد که مناطقی از این ساحل آزاد بکنن، ولی من فکر نمی کنم که نتیجه زیادی از این کارشون گرفتن. فکر کنم 20 کیلومتر آزاد کردن ولی دیگه متوقف شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا چند وقت پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشون میده 96% از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها در اومده. بر اساس آمارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصیه. مسعود مهاجر پژوهشگر و کارشناس گردشگری در تهران از مشکلات زیست محیطی میگه که این ساخت و سازها در سواحل کشور به وجود میارن.
آلودگی خانگی یا واحدهای صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه. ضمناً امکاناتی وجود نداره که در ساحل دریا کسی از بیرون بیاد یا سازمان محیط زیست یا سازمانهای بهداشتی منطقه‌ای بتونن که اونجا رو ساحلش پاکسازی بکنن. برای وسایل نقلیه هم که بخوان زباله‌ها رو خالی بکنن یا اینکه ساحل پاکسازی بکنن به سختی صورت میگیره.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست گفته کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، همینطور سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی شدند، اما هنوز از نتیجه خبری نیست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com